بیانی که اینها دارن یه منطق درونی ادیان رو بیان میکنه. من جمله اسلام درونی ها، منطق درونی رو از بیرون نمیشه ادیان، یعنی ظلم کرده. بدترین چیز افتراست، یعنی شما چیزی درباره چیزی بگید که اصلا درست باشه. خب شما میگید توحید نیستن، شما برید بخونید کتاب شانکار رو بخونید، بنای او بر توحیده. میگه دویی نیست، همه برمیگرده به یک اصل. ادوایتا یعنی اصلا دویی نیست، یعنی ادوایتا یعنی بیان توحیده. خیلی و مرحوم ایزوتسو کتابی نوشته، کتاب لاوتسه را، تاوته‌چینگ را با ابن عربی مقایسه کرده. دیگه تمام اون چیزی که ما میگیم واقعا توحید و مراتب اون و مراحل اون در یک کتاب کوچک لاوتسه هست، تا آدم باید بخونه. بنده همین لاوتسه که بارها و بار خوردم، هر وقت میخونم اعجابم افزون میشه. بالاخره من از دید حکمی نگاه میکنم، با همون من که پدر کشتگی ندارم با او و چی هم ندارم، من میخوام بفهمم. وقتی تا او در اونجا حق خداست که عالم ظهور حقه، در همه چیز ظاهر شده، در قانون، در عالم. دقت کردی؟ یعنی شما یه جهانبینی مطابق باید آدم بره بخونه اینا رو، باید چی بکنه؟ تفسیرها رو بخونه، بزرگان اونا رو بخونه. و ما این کار رو مطلقا نکردیم. گذشتگان ما چرا؟ مثلا امثال داراشکوه یا دیگران یک کوشش هایی کردن در راه فهمیدن، ولی ما کتاب های دست دوم و سوم و اینها، کتاب های اونا هنوز ترجمه نشده، تفسیرهای اونا شناخته نیست. بنده واقعا ببینید عقیده خود من این هست، چیزی که بهش رسیدم. بعد دیدم کار من فلسفه است، میخوام بفهمم. نه با اون گفت که به طور به قول غزالی گفت که نه با اون به اصطلاح سندی نوشتم، نه با اون براتی داره، نه با اون سفته دادم، هیچ تعهدی هم نسبت به ایش هست. من فقط اینا وقتی میخوام بفهمم، یعنی کار فلسفه بالاخره همین چیزه که بفهمه. وقتی اینا رو میخونم واقعا موجب اجازه. و یکی از مهمترین اصول اعتقادی ما نبوته. من اینو میگم، نبوت، ما نبوت رو خیلی کم کردیم، خیلی ضعیف، واقعا ضعیف کار کردیم. خب اعتقاد نبوت داریم. علم به انبیا چه شده؟ علم انبیا، عالم دین باید علم به انبیا داشته باشه. علم به انبیا در میان علمای ما کجاست؟ این که بگیم اینا کافر بودن، اینا نبودن. اگه واقعا کافر نباشند و موحد باشند اون وقت چطور؟ اسلام ما را هدایت کرده به وحدت ادیان. اینا چیزی نیست که خدا بگن. شما من آیات زیادی که در قرآن درباره ادیان، من واقعا هر وقت قرآن میخونم و قرآن من زیاد میخونم با تفسیرهای مختلف، یک تفسیر منات نمیدونم ظاهریش و باطنیش و عرفانیش و تاریخیش، نمیدونم اون که حدیثی هست، همه جور میگم اینا بالاخره برداشتای قرآنه، ببینم چیه، اونی که حدیث نقل میکنه، اون که همه رو میخونم و به همه هم احترام دارم، واقعا همه در جای خود محترمه. قرآن من واقعا اولا اصل نبوت را، اصل در آیات زیاد بیان شده. واقعا میگم تحقیق بکنه، الان نیاز داریم. قرآن اعتقاد به همه انبیا را لازم میدونه، تصدیق ادیان. منتها قرآن میخواد از ادیان که اقامه بکنن برای اینکه به رستگار بشن تحریف نکنن. علمای دین میگه تورات رو تحریف کردن. تحریف کردن یعنی تفسیر برای کردن، یعنی اقامه نکردن. ولو ان اهل کتاب اقام و تورات و انجیل، اگه اقامه میکردن تورات را و انجیل را، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، لستم علی شیء، هیچی، حتی تقیم التورات و الانجیل، اقامه تورات بکنید. از ما میخواد اقامه قرآن بکنید. و اقیم الدین لله، شما دین را برای خدا اقامه بکنید، تمام دین را، تمام قرآن را، کتاب را. دقت کردید؟ این اقامه دین اولا. و فهم ادیان یک وظیفه است. علم به ادیان در قرآن و تصدیق اونها یه وظیفه است، ما این کار را نکردیم. و رمی به نظر من بحثایی که میشه برای اینکه کاری نکردیم، اصلا نرفتیم، نه کتابشو خوندیم، نه بحثاشو خوندیم، نه تحلیل کردیم، بنابراین یک ضعف بزرگی است بر خلاف اون چیزی که قرآن و بزرگترین قوت اسلام و برتری اون بر همه ادیانه که ما رو تشویق میکنه بریم ادیان دیگه. اطلب العلم ولو بالسین، هدایت نصب شدنی نیست، این هدایت رو هر جا هست، الحکمت و ضالت المؤمن، گم شده است، برید بگیرید بخونید. و این چیزی است که ما کمترین کار را کردیم و باید خودمون رو ملامت کنیم. این گروه که مسلمان هم بودن بیشترین کار را کردن. من گروهی را نمیشناسم در تاریخ اسلام، در تاریخ اسلام الی یومنا، و خوشبختانه اینا مسلمان بودن، که ادیان را از درون شکافته باشن، رفته باشن با بزرگانشون اونس که کتاب زبانش را یاد گرفته باشن، خونده باشن، به نهایت گنون شوان و دیگران سفر کردن به این جا به اونجا، کتاباشون و زبانشون یاد گرفتن با بزرگانشون، و این به نظر من مختنمه، باید احترام گذاشته این سعی که کردن.
این که فرمودن که کی کتاب اوپانیشاد رو میخونه، خب معلوم عامه هندوها که ما ملاک شناخته اوپانیشاد ها نیستن. شما 1 میلیارد و چندین میلیون مسلمان دارید، توش بن لادن هست، توش نمیدونم کسانی هستن که مولانا بیش از 145 بار در مثنوی میگه خر، کلمه خر رو در موردشون به کار میبره. اون که ملاک نیستش که ما بگیم کی این هندوهای فعلی چی میگن. ما ملاکمون بحثمون سر خود اوپانیشاداست، همونطور که فهمیدن عارف هندو رو ما مورد نظرمونه، حکیم هندو. وگرنه که این بحث بخوایم بکنیم تو همه ادیان، همه ادیان این بحث هست، پیروان همه ادیان که دلیل نمیشه برای اینکه اون دین رو فهمیده باشن، معمولا دین آبا اجدادیه، در مورد خود ما هم همینطوره، صدق میکنه. در مورد اختلاف عرفان، درسته بی هیچ تردید عرفان مسیحی با عرفان اسلامی تفاوت داره، تو خود عرفان اسلامی هم تفاوت هست. همون اول تذکرة الاولیا رو بخونید، عطار توضیح میده، میگه که اولیا، گروهی از اولیا بر طریق معاملتند، گروهی بر معاملت و عمل، گروهی از اولیا بر طریق عشق هستند، گروهی بر طریق معرفتند. خب این یعنی تو خود عرفان اسلامی هم گروه های مختلفی، همین تقسیم بندی که حالا تا یه حدی هم درست باید، تا یه حدی هم نیستش، که نمیدونم طریقه سکریه، طریقه صحویه، این همین نشون دهنده اختلاف مشرب میان عرفاست. به همین ترتیب شما میتونید بین عرفان مسیحی و عرفان اسلام تفاوت قائل بشید، تفاوت مشرب. اما در مقام حقیقت نه، در مقام حقیقت، در مقام بیرنگی چنین چیزی وجود نداره. ولی چرا؟ اختلاف مشرب، اختلاف ذوق، این چیزا هستش. چه بسا که مثلا حتی عارفی بالکل عارف دیگر رو طریقش رو نتونه نپسنده و نتونه عمل کنه، ولی انکارش نمی کنه. یکی از نکات خیلی جالبی که وجود داره، حالا این دیگر جای بحثش نیست، ما انکار به معنایی که در میون متکلمان و فقها یک دیگر رو می بینیم تو عرفا نمی بینیم. شما نگاه بکنید، انکار نمی کنن هم دیگر رو. تذکرة الاولیا، خب بایزید بسطامی در طریق عشق هستش، جنید در طریق معرفت هست، هیچ کدوم همدیگر انکار نمی کنن. ممکنه در یک مسئله، اونم از قرن ششم هفتم به بعد، تئوری مثلا بگویند که مثلا علاشه خلادوله سمنانی ایراد بگیره بر ابن عربی در مورد وحدت وجود، اما خود شیخ علاءالدوله سمنانی نه با تقریر ابن عربی، به تقریر دیگه قائل به وحدت وجود. اصلا نمیشه عارف قائل به وحدت وجود نداشته. وحدت وجود، حالا ما الان داریم دعوا میکنیم و یه چیز میکنیم، مسئله فقهی و کلامی نیست که فقها در بارش بگن درست یا نه، مسئله حکمیه، مسئله عرفانیه. اصلا استفتا راجع به وحدت وجود هر فقیه درست نیستش. بعد از حکیم بپرسن، از عارف بعد بپرسن که چیه وحدت وجود. از منظر عرفا مفاد کلمه لا اله الا الله، هر عارفی قائل هست که بجز وجود حق تعالی دیگه وجود دیگه ای نیستش. و این یه مقدار به نظر من خیلی چیز عجیب غریبی میادش که ما بعد بدونیم که از کی بعد راجبه چی سوال کنیم. اما مسئله بعدی که در مورد ترجمه کتاب شیعه در اسلام و مسئله گروه دپارتمان های اسلام شناسی بود، نه، کلمه فاندمنتالیسم و دپارتمان های اسلام شناسی به کار نمیبرند، بلکه مطبوعات خارجی به کار میبرند. و اتفاقا اساتید اسلام شناسی خیلی با این کلمه مشکل دارن و سعی میکنن که این کلمه اسلاموفوبیا، اسلام هراسی یا فاندمنتالیسم اسلامی رو یه جوری در اذهان غربی ها نشون بدن که این درست نیست. از همون مرحوم خانم شیمل شما بگیرید تا دکتر نصر بیای جلو، تا آقای چیتی، تا این همین کتابی که چند سال پیش چاپ شده بود اقتدا به پیامبر، الان یادم نیست اسم نویسنده، تمام اینها به خصوص اینایی که تو همین مکتب سنت گرایی هستن، تمام دارن سعی میکنن که نشون بدن اصلا به کار بردن این لفظ فاندامنتالیسم اسلامی برای اسلام درست نیست و از چنین تعبیری درست نیستش. و شما میتونید ببینید، باید کتاباشونو خوند، باید کتاباشونو یک بار خوند و به جریانات اسلام شناسی توی دانشگاه های غربی توجه کرد. این مال مطبوعات غربیه، به تقلید از یک جریان پروتستانتی که کلمه فاندمنتالیسم رو برای خودشون به کار می بردن، این مطبوعات غربی هم تو دو سه دهه اخیر به خصوص بعد از 11 سپتامبر برای اسلام به کار بردن، اصلا ربطی به دپارتمان های چیزی نداره. اما در مورد ترجمه کتاب شیعه در اسلام، من یک کمی تعجب کردم از آقای دکتر. ببینید، شما الان به عنوان، وقتی میخواین یک کتاب به عنوان شیعه برای اولین بار به عالم اسلام و به عالم غرب معرفی کنید که نه غرب میشناسش و کلن عالم سنت به عنوان رافضی میشناسن، اونی که تو غرب بوده میدونه چجوری باید معرفی بکنه. و من هیچ تردیدی ندارم دکتر نصر خیانت در ترجمه کتاب نکرده، حتما با مشاوره دکتر با علامه بوده. این لحن چیزی نیستش که ما بگیم که اینو برداشتیم به روایت سنت‌گرایی ترجمه کرده. ببین، حسن دکتر نصر در معرفی اسلام اینه که میدونه چه جوری حرف بزنه. شما یه نفر دیگر رو من چیز ندارم، حالا خیال نکنید من چیزی هستم، یک نفر دیگر رو پیدا بکنید که بتونه بفهمه به چه زبانی باید حرف بزنه با غرب. ما خیال میکنیم که مثلا ما میشینیم ترجمه میکنیم کتابامون رو میدیم اونجا، خیال میکنیم اونا میفهمن چی زبانشون رو ما نمیدونیم، فلسفهشون رو نمیدونیم، آشنا نیستیم، چه جوری باید حرف بزنیم. یه کسی که میتونه آشنا هستش، یه کسی که مخاطب داره، دلیل اینم که میفهمن زبانشون اینه که مخاطب داره. پیدا کنید دیگرانی که اینقدر مخاطب داشته باشه که کتابش اینطور مورد توجه مسلمانان باشه. خب یکی باید اعتنا کنیم به قضیه، ایراد میگیریم، انتقاد میگیریم، اشکال میگیریم، همه سر جای خودش. بنده نمیگم شیشتونگ، هیچ کسی معصوم نیستش به جز اون چیزی که در شیعه ما بهش معتقدیم، ولی ببینیم که کی میتونه، چه کسی تونسته، چه کسانی زحمت کشیدن در معرفی اسلام، چند نفر به واسطه دکتر نصر معرفی شدن، چند نفر به واسطه یه چه میدونم آقای ایکس معرفی شدن. یه سر باید دقت بکنیم، چند در غرب نه در ایران، از ایران تصمیم نگیرید راجع به کل جهان غرب، راجع به کل جهان اسلام یه ذره دقت بکنیم. ما خیال میکنیم همه عالم ایرانه، یک کمی تشریف ببریم بریم بیرون ببینیم چه خبره، چه جوری راجع به اسلام صحبت میکنن، چه جوری شیعه منزویش میکنن، اصلا تلاش دارن منزوی بکنن، اصلا جریان وهابیت میخواد کاملا شیعه رو منزوی بکنه. حالا یه کسی بلند میشه صحبت از شیعه میکنه، شما خیال میکنید بعد شروع بکنه از سبولن خلفا شروع بکنه؟ خب مسلمه که نباید از اونجا شروع بکنه. یه کمی دقت بکنی، آخه این چه جوری معرفی کردن؟ بعد شیعه رو چه جوری باید معرفی کرد؟ یه جوری که در عالم اسلام خارج از ایران بشناسند، یک جوری که یک غربی بفهمه. غربی وقتی میخوان بهش اسلام رو معرفی کنن، باید یه بحثی بکنن راجع به جهاد، باید یه بحثی بکنن که آقا این توحیدی که ما میگیم با اون تثلیثی که شما میگید چه تفاوتی داره، باید یه بحثی بکنن که اسلام دین شمشیر نیست. یعنی بحث هایی که الان در غرب داغه، شما مطبوعات غربی مرتب علیه اسلام دارن چیز مینویسن، ما هم الحمدلله خوب بهشون ماده نوشتن میدیم که علیه اسلام خوب بنویسن. اینی که یه قدری قضاوت هامون در ایران و خارج از ایران رو باید تجدید نظر توش بکنیم.
یه توضیح درباره ترجمه کتاب دارم، چون اینجا شبهه ایجاد شد. یکی فقط یک توضیح، آقای دکتر نصر خودشو تعریف کردن، چون از ایشون شنیدم شاید جای دیگری نگفته باشن، و گفتم وقتی من این کتاب رو میخوام ترجمه کردم رفتم خدمت علامه طباطبایی گفتم کتاب بسیار خوبیه، مطمئن من میخوام چند تا تغییر بدم. دقت فرمودید. یکی این که این کتاب باید یک کتاب درسی دانشگاهی باشه و به این صورت فعلی نه یاد به سرا چی داره، نه رفرانس داره، هیچی نداره رفرانس اضافه بکنم. و یکی این که چون برای
باید برای تدریس بشه، چون این کتاب خیلی برای در تدریس تشیع کتاب درسی بسیار مهمی بوده که بارها و بارها چاپ شده. من شنیدم حتی تو 400-500 هزار جلد کتاب از این کتاب در چاپ مختلف چاپ شده بود برای تدریس. دوم این که بعضی مفاهیمی که برای ما خیلی آشناست برای اونا بیگانه است، باید توضیح بدن و علاوه بر این که رفرانس. سوم این که میگه من چند تا نکته با ایشان مشورت کردم که اینا صلاح نیست ترجمه بشه. دقت فرمودید، برای ما خیلی برای ما خوب مانه نداره، برای یک نفر غربی که تازه داره آشنا میشه دقت کردید یه جوری مثلا باشه. و ایشان میگفتن موافقت کردن، یعنی با ایشان میخواستم که با موافقت ایشان باشد و ایشان موافقت کردن که هم این سه چهار تا نکته بوده من اینا رو تغییر بدم. با موافقت خودش ایشان موافقت کردن. و دوم این که این را یک کتاب درسی بکنم، یعنی توضیحاتی را اضافه کنم اونجایی که مبهمه یا اصلا برای ما واضحه برای اونا خیلی مبهمه. و سوم این که به اصطلاح هر مسئله‌ای که هست رفرانس بدم. این کتاب به انگلیسی خیلی رفرانس، واقعا یک کتاب درسیه، واقعا ترجمه بسیار عالی هم داره، خیلی خوب. من اینو کتاب رو خوندم از لحاظ سبک انگلیسی، من به شما بگم من خودم صاحب سبکم در انگلیسی، سبک دکتر نصر در نگارش انگلیسی اصلا بی همتا، یعنی واقعا عالی‌ترین زبان در انگلیسی برای بیان عالی‌ترین مطلب داره. گویی مثل که ابن عربی می‌نویسه، گویی داره افلاطون می‌نویسه، گویی داره افلاطون وقتی اوج می‌گیره مطلب معنوی مثل بزرگترین شاعرای ما کم نمیاره، می‌دونید، میرسونه مطلب رو با زیباترین الفاظ بیان می‌کنه. و این واقعا خیلی خوب هست که واقعا به صلاح این کتاب را با این زبان فاخر ترجمه کرده، یه زبان بازاری و برجت بازاری نیست به هیچ وجه.
البته آقای دکتر خیلی مفصل صحبت کردم، منم استفاده کردم، لذتم بردم. آقای دکترم خب طبیعیه دو نفر یک نگاه مقابل یک نفر دارم باید فرصت من میشه، ولی من خیلی کم خلاصه میکنم اجازه بفرمایید. ببینید مطالبی که آقای دکتر اعوانی فرمودند بخش زیادی از این مطالب اصلا مطالب نصف نیست، عرفان اسلامی عالیه، منم لذت میبرم شنیدن. ایشون نقل کرده. آقای دکتر ببینید تاکید قبول داره اینا رو،
اجازه بدید اجازه
بدید. شما دیدگاهتون گفتید منم بگم
بعد نقل. عرفان توصیف نیست، تحققه. یه مطلب اینه که برسه.
خب اینو توی مسبالونس هم هست این مطلب، توی خصوص ابن عربی هم هست.
حکمت حکمته. ببینید ما
آقای دکتر شما مدرس عرفانی،
عارف نیست که یه چیز تازه بیاره بفهمه و برسه عارفه.
ببینید این مطالبی که شما گفتید
این مسئله توی... یعنی که صرف این که فلان کس گفته چون گفته بنابراین، نه، خیلی از این مطالب گفتن و مطالب درست، منتها فهم این.
آقای دکتر من تماماً نکات شما رو گوش دادم. خب. فکر می‌کنم در همین حد شما نکات منم گوش بدید. اگر قبول نکردید
بله.
تا
بله بسیار.
قیام قیامت هم ما خدمت بله. شاگردی می‌کنیم. از روز ببینید این مطالب توی کتاب‌های عرفانی ما هست. خیلی ببینید نمی‌خوام من نصر رو، شما خودتون حضور داشتید، آقای دکتر حضور نداشت سخنرانی من راجع به نصر. من نصر رو واقعاً ارزش قائلم براش. قلم انگلیسیش، کتابایی که نوشته، خدای دکتر میدونه. من همین کتاب رو که خدمت های دکتر هست، قبل از اینکه من ایران بهش دست پیدا کنم تو اینترنت متنش هست، دوستان میتونن کوستیا متنش هست، متنش اونجا خوندم. کتابای دیگر نیست. من اکثر اینا رو جمع کردم و مطالعه کردم، الحمدلله خب علاقه دارم، تفکرات مختلف، ولی همونطور که نصر رو دوست دارم کتاباشو بخونم، مخالفای نصر هم دوست دارم بخونم، فلاسفه غرب هم دوست دارم واساشو بخونم. اونقدر که نصر دوست نداره، نصر دوست نداره فرض کنید کانت بخونه، کانت رو منحرف میدونه، دکارت بخونه، ما اینا رو خب علاقه داریم، نه که حرفاشون رو قبول میکنیم. بالاخره باید افکار متفاوت دیده بشه و حرف اینها سنجیده بشه تا کجا میشه قبول کرد یا نه. این مطالبی که شما فرمودید و آیاتی که خوندید من واقعا لذت بردم، چه رسد انسان اینها رو درش تحقق داشته باشه که ما به اون مرحله نرسیدیم. خدای دکتر یک ایرانی، ما هم ایرانی هستیم، شاگرد ایشون هستیم، زبان یه چیزایی یاد گرفتیم، مطالعاتی هم انجام دادیم. ببینید اون چیزی که وحی میگه قطعا بالاتر از این هست. اون چیزی که توی عرفان، تمام حرف من اینه، توی عرفان اسلامیه، اینها یک تفسیر خاصی از عرفان اسلامی دارن، نه اینکه کل عرفان اسلامی رو اون گونه کسینه. همونطوری که شما اوپانیشادها رو میخونید، یک تفسیر توحیدی از اوپانیشادها ارائه میدید، شما سراغ ندارید یک عالم هندو، من با عوام کار ندارم، مثلا من عوام هندوها نبود، یک عالم هندو، یک مفسر هندو، مفسر برجسته نشون بدید که توحید فهمیده باشه. نفهمید. علامه طباطبایی بخونه، آقای دکتر گوش میدم. هر شب اعتراض هم بکنید، ولی نظرمو میگم. متوجه؟ باید حرف ها تحریف نشه. من حالا به تحریف سریع اشاره میکنم. ببینید نصر واقعا خدمت زیادی به فلسفه اسلامی کرد. اینو نمیشه انکار کرد. کتاب های زیادی راجع به فلسفه اسلامی نوشته. راجع به اون کتابی که ترجمه کرده، اون هم خدمت بزرگیه. قلم انگلیسیش هم عالیه، ولی شما بهتر میدونید خود نصر سنتگراست. وقتی داره اون مفهوم رو ترجمه، ببینید بی‌طرفانه هیچ کار ترجمه نمیشه، نمیگم تحریف میکنه، چه الفاظی رو انتخاب میکنه. من شواهدی دارم، جمع کردم شواهدی که نصر در ترجمه عبارتهای علامه از اصطلاحاتی که توی سنتگرایی بابه از این استفاده کرده. خب ایرادم نداره، چون اون اسلام رو اسلام سنتی میفهمه، اسلام سنتگرا میفهمه. این تحریف نیست، تفسیر با ترجمه است. هر ترجمه‌ای مفتنی بر تفسیره. همونطوری که ما بخوایم یک متن انگلیسی رو ترجمه کنیم، ترجمه‌ها متفاوت میشه. قطعا تفسیر عنصر هرمنوتیک تا جایی راه داره در ترجمه. ممکنه این به معنای تحریف نیست، ولی من در واقع اون برداشت خودم رو با الفاظ خودم به مخاطب، این جای این کار نداره. نسل غرب بزرگ شده، زبان اونها رو خوب میفهمه. صحبت سر اینه که زبان علامه طباطبایی